فرشد که در این جلسه ما موقتا ادامه بحث فلسفه اخلاق رو قطع بکنیم و به مناسبت اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و بسیاری از برادران برای امر تبلیغ به نقاط مختلف کشور مسافرت میکنن، چند نکته رو مطرح کنیم. نکته اولی که به نظر من میرسد این است که ما باید مخاطبین خودمون رو در هر جلسه‌ای که میریم برای تبلیغ درست بشناسیم، همونطوری که اونها هستند. اگر برای توده مردم صحبت میکنیم، خب درست اونها رو بشناسیم و مطالب مناسب با اونها داشته باشیم. اگر برای جوانان و قشر تحصیل کرده ما صحبت میکنیم، باید مطالب مناسب این قشر ارائه کنیم و الا در تبلیغ موفق نمیشیم. اینها البته بحثایی است که میدانید و احتیاج به بیان نداره، فقط از باب تذکر عرض میکنم. علت این که روحانیت و مبلغین گاهی احساس میشه در جذب مردم نتوانستن اون چنانی که باید و شاید موفق بشوند همینه، چون عرض میشود که مستمع مثل گرسنه ایست که شما باید غذای مناسب او رو به او بدید. نمی شود مثلا برای گرسنه‌ای که باید سر سفره بنشینه شما بگید که نوار قرآن عبدالباسط برات میگذارم، گوش کن تا سیر بشی. میگه قرآن عبدالباسط خوب، اما من گرسنه، شما باید به من غذا بدید. ما جوانی رو که الان شبه فکری عقیدتی داره میریم براش هی نهج البلاغه میخونیم، هی روایت از پیغمبر و معصومین میخونیم. او اصلا سوالش این است که اصلا چرا باید دنبال پیغمبر و معصوم رفت؟ اصلا ما نیازی داریم به پیغمبر و معصوم یا نه؟ ما میگیم که امیرالمومنین چنین فرموده، پیغمبر این چنین میفرمود، این غذا مناسب نوع گرسنگی اون جوان نیست. این است که باید خوب تشخیص داد واقعا مخاطب ما در چه سن نیست، در چه مرحله است، این الان چه مسائل تو ذهنشه. فرض رو بر این نگذاریم که این قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و اصول کافی و اینا رو همه رو وحی منزل میداند و از ما میپذیرد، نه. یه سنی هست در جوان که روانشناسان میگن سن سوال، در این سن همه چیز زیر سواله. ممکن است برای شما یه گوینده مورد سوال نباشد، اما برای او یه شنونده مورد سوال است. شما به حسب حال خودتون نباید صحبت کنید، به حسب حال مستمعتون باید صحبت کنید. این است که این رو ما باید حتما در نظر بگیریم. و من از همینجا وارد اصل بحث میشم، چون حالا در زمینه هنر تبلیغ و فنون تبلیغ و اینا بخوایم صحبت بکنیم وقت میگذره و به اون اصل بحث نمیتوانیم برسیم. و اینا یه چیزایی است که در کتابهای روش تبلیغ و اینها ذکر شده. مهمترین مسئله‌ای که الان به نظر من کشور ما با اون مواجه است، شبهات فکری و عقیدتی است. که اینها غالباً و یا اکثر قریب به اتفاقش میتوانم بگم که مایه فلسفی داره، مایه فکری داره. ظاهرش مثلا شبهه فقهی است، شبهه حقوقی است، یا راجع به اقتصاد است، یا راجع به سیاست است، اما زیربناش یک شبهه فلسفی است، یک شبهه فکری است. و همینجا میخوام عرض بکنم که مع الاسف بنده گاهی میبینم که فاضلی میگه من استاد دانشگاه هستم، در دانشگاه تدریس میکنم، بعد سوال میکنیم که شما مثلا فلسفه چقدر خوندیم، میگه بدایه رو تقریبا تمام کردم. نهایه چی؟ نه نخوندم دیگه، دنبال فلسفه ما زیاد نرفتیم. بنده خیلی تعجب میکنم که این با چه جرأتی میره سر کلاس دانشگاهی که دانشجویان سراسر ذهنشون پر از شبهات فکری فلسفیه. اصلا معنا ندارد یک کسی در این سطح فلسفه بگه که من میرم سر کلاس جوانهایی که عرض کردم. همشونو من نمیگم ها، نمیخوام من بگم دانشجویان خیلی چیز میفهمن، نه برعکسش هم اتفاقا خیلی جا من معتقدم، نه اینا خیلی معلومات ندارن اما شبهه تو ذهنش آمده دیگه. اگه خیلی معلومات داشتن که خودشون شبهه رو حل میکردن برای خودشون. چون ضعیف البنیه هستن از نظر فکری، شبهه درشون مستقر میشه. نمیخوام بگم دانشگاه ما خیلی سطحش عالیه، برعکس اتفاقا ما اهل عرض میشود تعارف اینام نیستیم. بنده اصلا خودم چون یه مدت دانشگاه رفتم بعد ول کردم میفهمم که دانشگاه یعنی چی. الا شذ و ندر در بین دانشگاهیان، هیچ عمقی تو این کتابای دانشگاهی که به رشته کاری ما میخوره وجود نداره. توی فلسفه و توی منطق و توی الهیات و توی معارف دین و توی فقه و ایناش هیچ عمقی توی این دانشگاه های ما نیست. بدون تعارف میگم، هر کم خوشش میخواد بیاد خوشش بیاد، هر که بدش میاد بدش بیاد، چون از نزدیک رفتم دیدم. الا شذ و ندر افرادی هستن اونا به اتکای اراده خودشون رفتن دنبال تحقیق و مطالعه و حتی پیش استادای حوزه درس خوندن، اونا شدن یک کسی برای خودشون. اما وضع دانشگاه های ما از نظر علمی خیلی خرابه، یعنی هیچ عمقی توش نیست. دنبال همه مدرکند و دنبال پول و زندگی و شغل و کسب و کار. طالب علم خیلی تو این دانشگاه های ما پرورش پیدا نمیکنه. این به اعتراف خود دانشگاهی هم هست، برید بپرسید از استادای ورزیده دانشگاه، همه میگن آی دانشجو که برای علم نمیاد سر کلاس ما، که میخواد یه نمره از ما بگیره، مدرکشو بگیره بره دنبال کارش. واقعا جو غالب در دانشگاه ما همینه و یکی از امتیازات بزرگ طلبه ها بر دانشجویان به نظر من همینه که طلبه به انگیزه علم میاد، به شوق علم میاد. حالا بعدش خراب میشه اون یه بحث دیگریست، ولی ابتدای ورودش این. برعکس دانشگاه، دانشگاه اصلا طلب دانشجو دنبال شغله، میگه خب تا درس نخونیم یه مدرک به ما نمیدن، مدرک هم نداشته باشیم پول به ما نمیدن. باز دارم عرض میکنم هم در حوزه کسانی ممکن است یافت کنید شما که اونام به انگیزه های باطل مادی آمدن، هم در دانشگاه پیدا کنید. ولی من دارم جو غالب حوزه و دانشگاه را با هم مقایسه میکنم. حالا بگذاریم، مقصودم این بود که ما باید از نظر بنیه فکری فلسفی، شبهات دقیق عقیدتی علمی واقعا خودمون رو تقویت کنیم. بنده اصلا نمیتونم قبول بکنم که کسی مثلا در حد فقط بدایه فلسفه خونده باشه و این بتونه یک کلاس موفقی داشته باشه. باید بنیه فکری فلسفی افرادی که امروزه میخوان برن توی دانشگاه ها و نسل جوان و بحث های دینی بکنن خیلی قوی باشه. اصلا باید کسانی باشن که قوه ابداع خلاقیتشون زیاد باشه. البته ممکن است بگید که این که دیگه اختیاری نیست دیگه، حالا یک کسی هست ذهنش جواله، خودش بلده، خلاقیت داره که جواب درست کنه و جواب پیدا کنه برای یک شبیه، یک کسی هم اینطوری نیست. بله من قبول دارم که این خیلی به اختیار من و شما نیست، یه چیز خدادادیه، ولی تقویتش یا تضعیفش به اختیار ماست. بالاخره مطالعه خیلی موثره، ما چه کتابایی رو بریم سراغش؟ اعتقادی یعنی چی؟ اعتقادی یعنی فلسفی دیگه، یعنی فکری. در باب نه اینا حرفای آقا عرض می شود خیلی دقیق و عمیقی نیست. کلام ما مایش فلسفیه، یعنی شما در اثبات وجود خدا برای اینی که اقامه می کنید، اینا ابتداعاً باید برهانتون عقلی باشه دیگه، برهان فلسفی باید بشه. صفات خدا، عینیت ذات با صفات، نمیدونم صفات ذات، صفات فعل، همه اینا بحث های فلسفیه، اینا همون الهیات فلسفه است. حالا اسم شما میذاریم کلام. در شروع مباحث عقیدتی ما جز راه فلسفی جای دیگر نداریم. بعدن است که نقل را به عنوان حجت اثبات میکنی، بعدن از نقلم استفاده میکنیم تو بعضی از مسائل عقیدتی، اونجا میشه کلام. و الا شما اثبات وجود خدا رو میتونید با آیه قرآن انجام بدید. یک کسی اصلا نمیدونه خدا هست، اینو بگید قرآن میگه خدا هست، اصلا معنا نداره. میگه قرآن چی؟ شما بگید کلام خداست، دور لازم میاد که میگه خدا رو من قبول ندارم، شما میگه کلام خدا و خدا رو اثبات میکنه. به طور کلی آقا باید توی بحث های فکری و فلسفی ما خوب کار بکنیم تا بتونیم توی این جو امروز جامعه ما حرف برای گفتن داشته باشیم. فکر میخواد، مایه فکری میخواد. همش نباید توقع داشته باشیم که هر شبهه مطرح میشه بریم توی یک کتابی ببینیم که بله جوابش رو اونجا یک کسی نوشته. باید خودمون رو آماده کنیم که شبهه‌ای که مطرح شد در جا همونجا فکر کنم جوابشو بدم، چون خیلی از شبهات اینا جز مسائل مستحدث است. شبهات مستحدث است. باید همونجا شما یک بنیه قوی فکری فلسفی داشته باشید، همونجا بتوانید درجا جواب بدید بهش. ولی اون که این جواب شما تو هیچ کتاب قبلا نیست، مایه هاش هست، ولی این جواب باید همونجا شما بتوانید خودتون صغرا کبراشو درست بکنید، از مقدمات و معلومات قبلی که دارید استفاده کنید جواب بدید. و این مایه میخواد. مایش عرض کردم یک مقدارش خدادادیه و عقیده بنده، یک مقدار زیادش هم اکتسابیه. باید حوزه اطلاعات عمومی ما خیلی قوی باشه، حوزه معلومات عمومیمون زیاد باشه. خلاقیت بالاخره یه مایه‌ای هم میخواد که اون مایه ها رو به هم بچسبونه. اون مایه هاش باید مطالعه کنیم، باید حرفا رو ببینیم، کتاب های جدید رو بخونیم، مقالات جدید رو بخونیم، مجلات و نشریاتی که بحث های علمی، فکری، عقیدتی، دینی توش مطرحه ما اینا رو بخونیم. یعنی وظیفه ما همینه، وظیفه اولی یک طلبه همین است که آقا سرش توی همین بحث ها باشه. ببینه آخرین حرفا چیه، راجع به دین، راجع به نمیدونم حکومت اسلامی، راجع به فلسفه دین، اینها رو باید مطالعه کنیم. متاسفانه گاهی بنده میبینم که از یه آقای میپرسیم مجله شما کیان رو میشناسی؟ اگه نگه مجله، میگه کیان چیه؟ پودر لباسشوییه؟ یه مؤسسه مثلا تولید کفشه؟ میگم آقا باید بخونی شما، اینا مجلاتیست که برای من و شما دارن مطلب مینویسن، یعنی نه برای من و شما. ما باید بخونیم برای حل کردن اون مسائلی که اینها دارن توی این نشریاتشون منتشر میکنن. به هر حال یه مطلب آقا این است که وظیفه ما خیلی سنگینه و واقعا باید یک حالت جهادی برای خودمون احساس بکنیم که تو جبهه جنگیم در مسائل فرهنگی. بله انفعال همیشه بد نیست که، کی گفته انفعال بده؟ این هم یه چیزی تو دهنها افتاده که آقا حوزه همیشه انفعالی برخورد باشه. کی گفته انفعالی برخورد کردن بده؟ بله، از موضع قدرت و ابتکار عمل و خلاقیت هم ما باید کار بکنیم، اما این معنیش نیست که حالا هر وقت انفعالی ما عمل کردیم عرض می شود که نمره منفی بگیریم. اینو بنده توی اون بحث های آقای دکتر سروش فکر کنم توی همین جزوه حوزه در معرض هجوم توضیح دادم که یعنی چی میگن انفعالی و نمیدونم فاعلی و اینو. یه چیزایی جا میفته توی ذهن ها ولی دقت درش نکردن که حالا این کی گفته که مثلا انفعالی عمل کردن بده. مثلا الان بنده این مثال زدم، یه نفر از در این کلاس وارد بشه و شروع بکنه به داخل فضای کلاس سمپاشی بکنه، سم مسموم کننده، ما باید منفعلانه فرار کنیم دیگه. حالا این فرار ما چون منفعلانه است بده، چون بده پس بمونیم اینجا بمیریم و اینکه منفعل نشیم. کی گفته؟ عقل میگه آقا منفعل شو فرار کن، بلکه بمانی بی عقلی. هر جایی اقتضایی داره، شبهه ای رو میان مطرح میکنن، حوزه باید جواب بده. خب مجیب همیشه در برابر سائل در آداب جدل منفعل، کسی که جواب میده منفعل است از سوال سائل. برعکسش هم باید باشه، یعنی مجیب گاهی هم باید خودش بشه سائل. بله این رو هم قبول داریم که ما باید سائل هم بشیم، اتفاقا هستیم، ما خیلی سوالات داریم از همین کسانی که این شبهات مطرح میکنن، سوال هم کردیم. مثلا سوال میکنیم شما وابسته به غرب نیستی، شما غرب زده نیستی، شما خود کمبین نیستی، شما عرض میشود که خود کمبینی نداری، شما عرض میشود که اینا باید جواب بدن به ما. ما اعتقادمون بر این است که خیلی از این دانشگاهی‌های غرب زده ما اینا از درون خود کمبینن، اینا عزت نفس ندارن، اینا وابسته به غربن، وابسته به استعمارن.
در اینجا ما میام مثال فرهنگی خاطر مثال سیاسی بکنیم، به خاطر من نتیجه نمیگیریم. الان شما میفرمایید مثلا مجله کیان، حالا من اگه از بود فرهنگی باشه بحث کنم دیگه مثلا سیاسی خاطر نمیشه، ولی از اول موضع من اینا مخالف از دین از ضد و خلاصن به همون خاطر نه اونها حرف ما را قبول کنند نه ما حرف اونها را.
این هم باز کلیت نداره آقا. نه اینطوری نیست که ما زود از اول بگیم اینا محاربند و چی هستن. اگه این برچسبا رو میزدیم که خب وارد بحث باشون نمیشدیم که.
ولی زمینه ذهنی باعث قضاوت میشه قبل از اینکه به نتیجه برسیم.
خب در مقابلش اونا هم ما رو مرتجع میدونن، سنتگرا میدونن، همون زمینه ذهنیشون باعث میشه این حرفا رو بزنن. اونا میگن اینا اصلا امولن، اینا نمیدونم دوگمن، اینا متحجرن، اینا فوندمنتالیستن، اینا بنیادگرا هستن، اینا اصولگرا هستن، اینا متحجر مربوط به عصر حجرن، مگر ذهنیت اونا ندارن نسبت به ما؟ پس ما به اونا بگیم که شما هرچی به ما میگید اینا سابقه علمی نداره، اینا رو ذهنیت های غلطیه که نسبت به علما دارید، حرفاتون یک قرون نمیارزه. اونا به ما بگن که شما بله ما رو کافر و مرتد و واپس نمیدونم وابسته به غرب و غرب زده و فاشیست و نمیدونم لیبرال و نمیدونم اینا میدونید، پس هیچ آتش بس اعلام کنید دیگه، اصلا بحث نمی کن. بنده اینو میخوام بگم که هر برچسب و انگی که اونا بزنن بنده 10 تاشو بلدم مقابل اونا به اونا بگم. ما طلبه ها من نمیدونم چطوری هست که یک مقداری خودکمبینی داریم این کار، یعنی زود جا میزنیم در برابر یه 4 تا حرف که بهمون زنن، قبول میکنیم که هنن. نه خیلی اینطوری نیست، 10 برابر اونایی که اونا میگن ما باید بهشون بگیم. تو بحث یکی اون گفت 5 تا شما بگید، 10 تا شما بگید، اینشو مقابلش، یعنی اون میگه شما ذهنیت غلط دارید نسبت به ما، میگم شما 10 برابر ذهنیت غلط دارید نسبت به علما. یه حرفای مفتی الان میزنن نسبت به حوزه و علما که یک قاز نمیارزه، یعنی یکیش واقعیت نداره، کنه ما قبول کردیم بله همین طور است، این چنین نیست. خب بله، چند سال پیش همین آقا آمد گفت که در حوزه ها خط قرمز است، همین خط قرمز چیزی شد علم کردن. بله در حوزه ها خط قرمز کو؟ ما دقیق ترین سوالات رو عرض می شود که عمیق ترین سوالات رو هم تو بحث های کلام و فلسفه داریم، همین بحث های فلسفه اخلاق که می کنیم. خب مگه خود شما بحث نمی کنید؟ هر مسئله ما مطرح می کنیم شما 6 تا اشکال توش می کنید، مناقشه می کنید، بحث می کنید. کی گفته خط قرمز است؟ یه چیز علم کردن که بله در حوزه خط قرمز است، تا یه جایی استاد به شاگرد اجازه میده سوال کنه، از یه جایی میگه خط قرمز. ما 20 ساله تو این حوزه کو همچی چیز احساس نکردیم؟ کنده ما خودمونم گاهی باورمون میشه که این حرفایی که میزنن راسته. حالا ممکن است توی یه چند جایی یه آقایی یه سلیقه‌ای به خرج بده، بله از این حرفان بزنه، آقا شبهه نکن، آقا سوال نکن، این کفر از ارتداد است، ولی جو عمومی حوزه رو این چنین معرفی کردن یه حرف. اصلا بنده مکرر در جمع دانشگاهی ها گفتم الان بعضی هایی که میخوان به حوزه اشکال کنن میگن که حوزه ها جای خط قرمز است، انقلت نمیگذارن مطرح شد. من میگم همین انقلت مال ما طلبه هاست، تو یاد گرفتی انقلته، این اصطلاح حوزویه. وقت داری میگی در حوزه ها انقلت نیست، همین انقلت رو کی یادت داد که امروز حرف میزنی؟ انقلت مال حوزه هاست، مال کتاب های حوزوی. وقت میگه در حوزه ها انقلت نیست، اصلا خود این دانشگاهی های ما انقلت قلت کردن رو از همین طلبه ها یاد گرفتن. معروف هم هست میگن طلبه دیگه چیکارت کنم، تو اهل انقلتی. اون وقت میان میگن در حوزه ها خط قرمز است و شبهه مطرح نمیشود و سوال پاسخ داده نمیشود. نه خیر، علما به اندازه توانشون فکر میکنن جواب در میارن. این برچسبا رو هیچ وقت نپذیرید، نقضش کنید. از این برچسبا زیاد میزنن، شما 10 برابرش برچسب بزنید، بگید در خود شما ها هست. بله حالا ببینید این یه مسئله ایه که هر کسی
امروز مجلات رو بیارن، امروز کتاب رو بیارن، شاید دمت از دلیل دستش داشته باشه، مثلا مؤسسه اول نگاهش هم یعنی این همی جده همه که بده این همی چیز میده دیگه، ولی یه مثلا جایی بزنه این دیگه این
حالا ببینید دیگه این مسئله الان یک کمی جزئی موردی میشه، من کلیشو میخوام عرض بکنم و معتقدم هستم که ممکنه، اما حالا برای کی، برای زید، برای ام، این فرق میکنه، هر فردی موقعیت فردیش با دیگری فرق میکنه. میخوام بگم جهتگیری درس و بحث و مطالعه ما باید این شکلی باشه، ما باید آقا عالم به زمان خودمون باشه، العالم به زمانه لا تهجم علی اللواز. طلبه و فاضل و روحانی که مطلوب است اونی است که امروز به درد بخوره، یعنی واقعا بشه حرف داشته باشه، این بتونه حضور فعال داشته باشه توی مجامعی که جای حضور روحانی است. این اصل کلی ما بعضی از این مطالعاتی که داریم و تحقیقاتی که میکنیم و وقتایی که میگذاریم اینا مال 30 سال پیش بوده، الان هم هیچ مورد مصرف نداره. به قول آقای حائری شیرازی حفظ الله ایشون وقتی میگفتن که من گاهی از قم که رد میشم یا بعضی شهرستان های دیگه میبینم دیگه یک آبنبارای متروکه ای هست که هیچ کس سراغش نمیره. چرا؟ برای اینکه حالا آب لوله کشی آمده تو خانه دیگه، آبنبار کسی بره مثلا بسازه میگن شو عقل نداری میسی که آبنبار برای چی میسازی، چون همه مردم آب دارن تو خانه هاشون، آبنبار میسازی که چیکار کنی؟ آبنبار بسازیم ذخیره کنیم آب را مثلا از زمستان برای تابستان، هیچ کس این کار نمی کنه چون زمان مصرف اون آبنبارا گذشته. ایشون گاهی میگفتن که بعضی از این مطالعاتی که ما میکنیم توی حوزه و علمای ما و کتابایی که می‌نویسن آبنبار سازیه، اینا رو هی برمی‌داریم می‌نویسیم و هی مطالعه می‌کنیم و هی فیش می‌کنیم و هی تحقیق می‌کنیم، هی چاپیشو خطی می‌کنیم، خطیشو چاپی می‌کنیم، اینا آبنبار به چه درد می‌خوره؟ اینا برای کی می‌خوایم؟ مگه اینکه یک کسی بگه این کتابا رو من میخوام بنویسم که با خودم تو قبر دفن کنم که وقتی نکیر و منکر آمدن بگم که شاهد باشید من برای دین شما مثلا اینقدر ورق را سیاه کردم، همونجا معلوم نیست اونو از ما قبول کنم. من نمیخوام بگم مثلا فقه یا اصول نباید بخونم، نه، خود بنده گرفتار هستم و بالاخره تو این زمینه ها، ولی همه وقت ما به یک سری آبنبار سازی نباید مصروف بشه. ما دو نوع باید کار علمی تو حوزه داشته باشیم، یک کارهایی که زیربنایی یک سری معلوماتی است ما باید کسب بکنیم، زیربناست، یک سری معلومات هم باید داشته باشیم روبنایی. ببینید من یک مثالی گاهی میزنم، میگم که اگر یک کسی بیاد یک زمین وسیع رو گود کنه بعد خرج زیادی هم بکنه فقط پی یک ساختمان عظیمی رو بکنه بعد دیگه ولش کنه، اون پی ها رو پی هاشو محکم کنه، بتون آرمه کنه، بعدش هم دیگه زمین صاف کنه بیاره تا لب سطح زمین بعد ولش کنه، شما نمیگید که این چه کاریه؟ برای چی اینقدر خرج کردی؟ بگید که من پی یک ساختمان عظیمی رو ریختم. میگه خب پیش رو ریختی، الان که نمیشه تو این ساختمانی که نیست که رو زمین که ما ساختمان نمیبینیم که، نمیشه تو اینجا نشست کار کرد اینجا رو مثلا ساختمان اداریش کنیم، هیچی نمیشه، نه مسکونیه نه اداریه نه هیچ، نه تجاریه. شما این پی رو کندی روش هم یک چیزی بساز که بشه توش نشست، توش اداره زد، توش نمیدونم تجارت خونه درست کرد. ما یک سری از مطالعاتی که میکنیم مثل همین پی سازیه، پی رو میکنیم میگیم من میخوام برم مثلا 10 تا حاشیه بر کفایه رو ببینم، خیلی 15 تا حاشیه بر مکاسب شیخ رو دیدم، باش شرح تجوید که میخونم 20 تا کتابم جنبش میخونم، باش نهایه که میخونم 10 تا حاشیه و شعر و کتاب فلسفی دیگر هم کنارش خیلی اینا همه پایه هاست. حالا یک شبهه برو تو دانشگاه برات یک جوانی مطرح بود میتونی جواب بدی؟ نه. بیا اون پیه ها رو که کندی روشم آجر بچین، گچ بیار، سیمان، اتاق بساز،
یک کسی تو این اتاق جای بده، اسکان بده. پیه ها رو محکم کردیم
اما روی این و اینا بتونیم اینا را جواب ما همش میچسبیم به همون حواشی و تعلیقات و نمیدونم اینها و الهیات شفا با حواشی نمیدونم شرع حکمت الاشراق سهروردی. خب بله همه اونا رو که الان چی؟ ما حسل چی داریم؟ اینو ما میخواییم. بنده گاهی میبینم توی درس خوندن حوزوی ما همش همون عمیق آقا عمیق 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 کار بکنیم. خیلی خوب عمیق که کار میکنی پی رو داری محکم میکنی، بکن برو تو زمین 100 متر پی بکن. مردم رو زمین رو میخوان، از سطح زمین به بالا رو میخوان بشینن توش. شما این پی تو بکن برو 150 متر تو زمین. این ساختمان مردم میگم ساختمانی که نیست که ما کجاش بریم بشینیم، این همش پی کن. بله حالا اون مناقشه در مثال است. منظور بنده این است ما دو نوع باید مطالعات و تحقیقات داشته باشیم. یک سری مطالعات عمیق پیکنی واقعا زیربنایی که لازم اونا این درسایی که تو حوزه می‌خونیم همین است. اصول می‌خونیم، فقه می‌خونیم، نمی‌دونم بحث‌هایی می‌کنیم آقا 10 روز مثلا در معنای نمی‌دونم استصحاب قهقرا نمی‌دونم اینا خوبه، اما همه وقت ما به این پیکنی گرفته نشه. عمیق میشیم ولی میریم تو زمین. مردم رو زمینن دارن رفت آمد میکنن، ما هی میکنیم میریم اون پایین، از مردم غایب میشیم. این نمیشه، باید متناسب باشه، متعادل باشه. یه فکرم برای این جوانها اون اصل جوانی که تو دانشگاه هستن بکنیم. بله بعد میخوان ریانش توجیهش بله. ببینید بحث زیاده، منم قبول دارم که بعضی از همین حالتهای اخلاقی که اصلش واقعا چیز خوبیه در اخلاق، ولی ما حالت افراد درش پیدا کردیم یا تفرید، اینا به ضرر ما تموم شده. بله هی میگیم که آه ریا میشه، نمیدونم نباید آدم ظاهر سازی بکنه، نمیدونم نه اینا نیست. حوزه خیلی پتانسیل ها داره، حوزه خیلی نیرو درش خوابیده، خیلی استعداد است، خیلی توانایی است، ولی اینا رو همین به ادله مثل این ما اظهار نکردیم. البته نباید گرفتار غرورم بشیم. درآمدی برای آموزش فلسفه
من خب ما نمیدونیم این کتاب از دانشگاه از بوده خب مشخص باشه خیلی
تاثیر داره. اونجا من نوشتم یادم توزیع علمی قوم. بله بله، حالا اینا چیزای جزئی از این قبیل موارد ما زیاد درد دل داریم اگه بخوایم درد دل بکنیم. بعد سوالی که برای خود بنده آقا مطرح هست که حالا دیگه وقت هم ما زیاد نداریم، یک جلسه هم امشب هست که یه مقداری شاید مجال پیدا بشه ما در این زمینه صحبت کنیم، مسئله مشروعیت، جامعه مدنی، آزادی، ولی اینا از همون مفاهیمیه که امروزه واقعا ماها باید اینا رو باز کنیم، روشن کنیم، تبیین کنیم. بعضی از چیزها برای ما خیلی واضحه، ولی وقتی میریم توی نسل جوان و مجامع اونها میبینیم همین چیزهای ابتدایی واقعا برای اونها گنگه، مبهمه و باید توضیح داده بشه. یکیش هم همین جامعه مدنیه که این سوال رو بنده از آقای خاتمی هم دارم که ایشون یه بار گفتن که جامعه مدنی منظور ما مدینه النبی است، ولی توی این سخنرانی اخیر یه مقدار پر سر صدا ایشون گفتن که اصلا جامعه مدنی را اول بار غربی ها مطرح کرد. ایشون صریحا دارن که اول بار اصلا این مفهوم رو غربی ها مطرح کرد. خب پس اگر این مفهوم ابتداعا غربی ها مطرح کردن، چه ربطی به جامعه مدینه النبی داره؟ و اگر منظور شما بالاخره این یه ابهاماتی است که در این زمینه هست و عرض می شود که اما اون مطلب مرحوم ناینی رو من باید ببینم که دقیقاً چی هست و دربارش صحبت بکنیم. حالا عرض می شود اونی که روشن است این است که همونطور که ایشون میگن جامعه مدنی رو غربی ها مطرح کردن با این بار ارزشی که الان داره، امثال هابز و ویلیام جیمز و اینها مطرح کردن و تو کتاباشون هم هست و خود پوپر در جامعه باز و دشمنانش مطرح کرده، یک کتابی داره The Open Society and Its Enemies که ترجمه به فارسی هم شده، به نظرم سه تا ترجمه شده، دو تا ترجمهش قبلا بود آقای علی اصغر مهاجر و عزت الله فولادوند ترجمه کرده بودن، اخیرا من یه ترجمه جدید دیدم از این کتاب پوپر. و جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای که بر اساس رأی مردم استوار است و نه چیز دیگری و همه چیز اون با آراء مردم تبیین میشه، اصل نظام، مقرراتش، قوانینش. اونی که امروزه جامعه مدنی میرساند همینه، اون مفهومی رو که میرسونه همونه. جمهوری هم همونه، جمهوریت یعنی مردمی بودن و نظام ما نمیتواند فقط مدنی محض باشد به اون معنایی که در غرب امروز مطرح است یا جمهوری باشد به اون معنایی که امروزه از جمهوری فهمیده میشه. حالا من الان تک تک اینا رو بخوام واردش بشم اما وقت میگذره، خواستم عرض بکنم که تو این زمینه ها جدی امروزه باید وارد شد. الان همین مقالاتی اخیراً آقای سروش دارد می نویسد در کیان، اینها رو من شاید هر کدومیشو سه چهار بار می خونم، به خاطر اینکه نقد می نویسم مجبورم که سه چهار بار بخونم. دقت در اینها می کنم، اینا پایه برای دین اصلا باقی نمی گذاره. همین مقاله اخیر عرض می شود راز و رازدانی در دین عرض می شود، شبیه این یه عنوانی داره که دیروز داشتم مطالعه می کردم، مقاله ذاتی و عرضی در دین، مقاله دین اقلی و دین اکثری، اینا رو شما با دقت اگر بخوانید اینها جدیدترین شبهات روزگار ماست و مهمترین مسائلی است که الان برای جوان‌ها دغدغه فکری ایجاد کرده. و اینم به شما عرض بکنم که ریشه میتینگ‌های سیاسی و این ناامنی‌های سیاسی و ترورها و اینها ریشه در مبانی فکری داره. ما خیال میکنیم مثلا جامعه که ناامن میشه این هیچ ربطی به شبهات عقیدتی فکری نداره. نه خیلی، کاملا ربطش واضحه. یعنی وقتی جوان دچار دغدغه فکری شد و در حالت شک و تردید و پوچی و اینها واقع شد، اون وقت ارزش‌ها در نظرش از بین میره، ارزش‌های اخلاق. میگه آقا کی گفته مثلا باید چنین بود و چنان نبود؟ کی گفته این کار بده؟ کی گفته این کار زشته؟ و همین کی گفته کی گفته ها کم کم او رو جرأت بهش میده، کلت میبنده به کمرش، آدمم میکشه، نمیدونم سرم میبره و این کارا. این ناامنی هایی که توی دانشگاه و دبیرستان های مثلا امریکا و فرانسه و انگلیس و اینا در اخبار میشنوید، اینا مایه‌اش اول فکریه. همین آزادی بی حد و حصر دادن. وقتی شما گفتید آقا هر کسی هر حرفی داره بزنه، هر عقیده‌ای داره اظهار کنه، خیلی خوب، طرف یک بار دوبار حرف میزنه، بعد با خودش میگه که اینا فقط به من میگن حرف بزن ولی به حرفم که گوش نمیدن، پس باید با کلت حالیشون کنم که حرف من چی. خب بله، هی شما میگید آزادی آزادی، همه حرفشون رو بزنن. آقا هر فردی محترمه، هر انسانی محترم است. بنده تو همین سخنرانی اخیر واقعا برای خودم سواله، ما تعارف نداریم، از کسی هم نمیترسیم، عرض میشود آقای رئیس جمهور سریعا میگد که ما جامعه میخواهیم که درش انسان محترم باشد. خب مسئلتون این انسان اطلاق داره؟ فاسق، جائر، جانی، زانی، اینا همه محترم هم؟ سریعا نشون میگد جامعه مدنی اون است که درش انسان محترم است. پس این نفس محترم و غیر محترمه در فقه یعنی چی؟ انسان محترم است؟ این ما کجای اسلام داریم؟ هر انسانی به ما هو انسان فقط. این چنین نیست. انسان به ما هو انسان ارزشی نداره به حد ذاته. ارزش هر انسانی به ملکاتشه، به فضائلشه. انسان فقط محترم باشه. خیلی وقتی من بنده میخوام اینو بگم، وقتی این چنین شما این میدون دادید و گفتید آقا هر انسان محترم است، خیلی خوب، اون کلتکش و هفتیرکش هم میگه محترم ما، حالا به حرف ما گوش نمیدن، خیلی با کلت حسابشون میزید. الان شما میبینید نمایندگان مجلس برایشان نامه نوشتن به رئیس جمهور که آقا امنیت نیست در کشور. برای چی؟ برای که فلان نویسنده رو نمیدونم سربه نیست کردن، معلوم نیست کجا بردنش، فلان نویسنده کشته شد، فلان شخص کشته شد، امنیت به هم میخوره. این از کجا پیدا میشه؟ از اینکه شما هی گفتید آقا همه محترمه، همه حرف زدن رو باید داشته باشن، نمیدونم همه حق حرف دارن، حق حق حق، خیلی خوب، هی شما گفتید همه حق دارن، همون پلورالیسم، کثرت گرایی. خیلی میگن پس شما چطور از طرف به ما میگید همه حق دارید ولی به حرفمون گوش نمیدید؟ حالا حالتون میگوییم چجور باید گوش بدید. مسائل امنیت کشورم ریشه در مسائل فکری داره، عقیدتی داره، فرهنگی داره. شما وقتی یک فرهنگ بازی رو آوردید باید این پیامداش هم قبول کنید. فردا جوانها توی دانشگاه میگن میخوایم مسلح بیاییم، خودتون گفتید که آه جوانها حق دارن حرف بزنن، دانشگاه بدون پرسش اصلا دانشگاه نیست، پرسشگری آزاد است. از این شعارها دادن اون وقت این توالی فاسدش هم داره. خیلی پرسشگری، میگه پرسشگری همین ما فقط بپرسی، رئیس قوه قضاییه باید جواب بده، وقتی جواب نداد میریم سراغش. این است دیگه، هی دامن زدن و توسعه دادن این مفاهیم فرهنگی با بار خاصی که داره، این پیامدارم داره. پس به هر حال یه کنترلی باید باشه، یه حدی باید باشه، یه مرزی باید باشه، بلومش جنگل. ولی خب شعار است دیگه، شعارهایی است که داده میشه ولی به پیامدهاش فکر و اندیشه نمیشه، مگر اینکه عملا برسیم به بنبسته، اون وقت میفهمیم که آقا شعارهایی که دادیم غلط بوده، اونا رو باید یک حد و مرزی براش قائل بشیم، یک کنترل بگذاریم. همین مفاهیم است که بنده عرض می‌کنم اینا رو توی تبلیغ شما اگه تشریف ببرید باید مطالعه کنید، توضیح بدید، باز بشه. اینا برای مردم الان شبهه ایجاد کرده و میکنه و به خصوص برای نسل جوان. و السلام علیکم و رحمت الله.